بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امشب رو هم اجازه میخوام به عنوان شب غریب امام عسکری علیه الصلاه و السلام ادامه بحث دیشب رو با هم پی بگیریم و ان شاء الله فردا شب به عنوان آغاز امامت امام عصر علیه السلام نتیجه گیری از بحث دوشب به عنوان وظیفه ما در دوران غیبت. اما اصل بحث که زندگانی امام عسکری علیه السلام و آمادگی برای دوران غیبت. دیشب به عرض رسوندم که خداوند تنها خالق نیست، بلکه خداوند علاوه بر خالق هادی و رب است. اگر خداوند خالق باشد ولی هدایت نکند، مخلوق را در واقع ضایع کرده است. به ویژه هرچه مخلوق مهمتر باشد، مثل انسان که اشرف مخلوقات است، کمالات و تعالی او در گروه هدایت است. و اگر خداوند عوامل هدایت و تربیت انسان را به عنوان خالقی که توان هدایت و ربوبیت دارد در نظر نگیرد، عمل قبیح مرتکب شده و این از ذات اقدس الهی دور است و لذا خداوند در کنار خالقیت هدایت خود و ربوبیت را مرتبا در قرآن برای ما مطرح فرموده. و دیدیم که تجلی هادی و رب بودن پروردگار با ارسال رسول، انزال کتب و جعل امام ائمه بعد از انبیا و رسولان است. همانگونه که اگر رسولان را نپذیریم هدایت الهی را برخوردار نمی شویم، کتاب خدا را قبول نکنیم از هدایت الهی بهره‌مند نخواهیم بود، مهمتر از همه اینها موضوع امامت است. زیرا ممکن انسان خدا را قبول کند، رسولان را بپذیرد، کتب آسمانی را هم قبول کند، ولی چون امام به حق را نپذیرفته، مکتب اون رسولان و تفسیر اون کتب الهی تحریف گردد، کما این که در طول تاریخ اتفاق افتاده است. به همین جهت خداوند به عنوان هادی و مربی بعد از ختم نبوت و بعد از نزول آخرین کتاب کامل هدایت که قرآن باشد امام قرار داده است. و در قرآن کریمم دیشب آیه 7 سوره رعد رو با هم بحث کردیم، و لکل قوم هاد، برای همه مردم خداوند هادی قرار می دهد، امت را، انسانها را به حال خود رها نمی فرماید. یکی از نکته هایی که امام عسکری علیه السلام در طول زندگانی کوتاهشون و در این 6 ساله امامت که 3 سال اون در زندان گذشته، کراراً به هر نحوی که می شد ولو در زندان به دیگران بفهماند، این نکته بود که زمین خدا از حجت خالی نمی ماند. چون بناست بعد از امام عسکری علیه السلام حجت الهی غائب شود، با دلائلی که دارد و حکمت و مصلحتی که دارد و بحث‌هایی هم که قبلاً روش کردیم، اگر لازم شد باز اشاره خواهیم کرد. روایاتی که از شخص پیغمبر در خصوص جانشینان پیامبر و ائمه اطهار ذکر شده بود، در تمام اون روایات صحبت از غیبت 12 و همونی که بناس قیام کند و جهان را پر از عدل و داد بنماید. لذا چون بعد از امام عسکری علیه السلام قرار است امام غائب شود، مبادا افراد به جهت غیبت امام در وجود حجت الهی در این عالم تردید کنند، امام علیه السلام مرتب به عناوین مختلف، چه به صورت قول چه به صورت فعل، این نکته رو تذکر می دادن که زمین خدا از حجت خالی نمی ماند. لازمه عدل الهی و هادی بودن پروردگار این است که حجت و خلیفه قرار دهد. لذا عملا هم گاهی خود امام عسکری علیه السلام در کتاب اثبات الوصیه آمده، امام عسکری علیه السلام در همون دورانی که دوران امامت حضرت در سامر را بود، غیر از مواقعی که در زندان بودن، اگر یک امکان ملاقاتی برای حضرت بود، بعضیا می اومدن خدمت حضرت با 1000 زحمت و مشکلاتی هم که بود، خیلی از این وقتا حضرت از پشت پرده با اصحاب سخن می گفتن، یعنی مردم را آرام آرام آماده کنن که ممکنه دیگه امام رو نتونید ببینید، امکان دسترسی به امام دیگه براتون فراهم نباشه. در کتاب کافی جلد 1 صفحه 513 احمد ابن اسحاق قمی که در پل ذهاب مقبره دارد و از اصحاب چند امام است و امام عص علیه السلام رو در کودکی ملاقات کرده، که یک روایت مفصلی هم در این رابطه هست که امشب خواهم براتون خون، ایشون میگه که ما چون از نماینده های امام بودن در قم، شما میدونید اشعری ها یک قبیله ای بودن، درست ابوالحسن اشعری از این قبیله است و آدمای کودن توشون زیاد بودن و خیلی هم در تاریخ فتنه ایجاد کردن، اما برخی از این اشاعره از برجستگان اصحاب ائمه و شیعیانن که برخی از اینها از کوفه به قم آمدن و الان نسلشون هم بعد از 1000 خورده‌ای سال در قم هستن و اینها در طول تاریخ نسبت به مکتب تشیع خدماتی کردن. یکی از اینها احمد ابن اسحاق الاشعریه که در یکی از این سفرها که خدمت امام رسیده و پیامهایی گرفته برمیگشته بیاد برای قم، سر پل ذهاب از دنیا میره و همونجا دفن شده، الان مقبره و آرامگاه و زیارتگاهی برای خودش داره. میگه امام علیه السلام با اینکه من نماینده امام بودم، ایشون خیلی وقتا سوال میکردیم، به این نکته دقت بفرمایید، به ما پاسخ حضوری نمیدادن، میفرمودن جوابشو برای شما شما می نویسیم. یعنی عادت کنید که من بعد از روی نوشته ها و از روی مطالبی که امامان برای شما باقی گذاشتن قرار حقایق دین را بشناسید. این نوعی تمرین دادن بوده. امام علیه السلام پس پرده قرار می گرفتن، با اصحاب حرف می زدن، با اینکه اصحاب عاشق زیارت حضرت بودن، می‌خواستن بگن دیگه کم کم دیدار امام قراره برای شما توفیقش حاصل نشه، خودتون آماده بکنید. دوم، حتی جواب را اگر حضوری می‌پرسیدن سوال را، امام علیه السلام جواب را به صورت نوشته بهشون می‌دادن، یا از پس پرده یا بعد به وسیله پیکی که برای اینها مدارکی که براتون عرض کردم. این جناب احمد ابن اسحاق اشعری که قمی هم بهش میگن، به جهت اینکه در قم هم سکونت داشته، از اصحاب برجسته چند امام است. میگه دخلت علی ابی محمد الحسن العسکری و انا اريد ان اساله عن الخلف من بعده، خدمت امام اشعری علیه السلام رسیدم و از ایشون راجع به جانشین بعد از ایشون سوال کردم. فقال لی مبتدیا یا احمد ابن اسحاق ان الله تبارک و تعالی لم یقل العرض منذ خلق آدم ولا یخلیها الا ان تقوم الساعه من حجت الله علی خلقه. میگه قبل از هر چی اول حضرت فرمود که ابو اسحاق، یعنی شما شیعیان باید به این نکته توجه داشته باشید. حالا شما سوال از جانشین من میکنید، خب من میتونم بگم جانشین من کیه، ولی قبل از این که بگم جانشین من کیه، میگه خداوند اصلا زمینش رو از حجت خدا خالی نمیگذارد. از زمان خلقت آدم ابوالبشر تا روز قیامت همیشه باید در عالم حجت الهی وجود داشته باشد، که بحثای مفصل عقلی و کلامی هم داره. بهی یدفع البلاء عن اهل الارض، به وسیله اون حجت خدا بلا از اهل زمین دفع می شود. و بهی ینزل الغیث و بهی تخرج و برکات الارض، به وسیله او باران می بارد، تو زیارت جامعه خوندید، و به وسیله او زمین برکاتش رو خارج می کند. اول این مبنای اعتقادی رو بیان فرمودن، یعنی باید بدانید اصلا نظام عالم بر این است. خوب عنایت بکنید، اگر قرار زمین باشد و ما روی زمین بتوانیم زندگی کنیم، باید خورشیدی باشد و باید این منظومه شمسی با اون نظام معین منظومه شمسی این سیارات به گرد خورشید بگردن، و باید نور آفتاب به زمین بتابه، باید در اثر خورشید و نور آفتاب و بخار شدن آب و اقیانوس ها و ابر باران ببارد. خب این نظامی است که خدا قرار داده. حالا اگر بنده بگم خورشید نباشد زمین نیست، زمین نباشد حیات ما انسان ها در این زمین امکان ندارد، نه یعنی خدا نیست، یعنی خدا چون این قرار داده است. لذا همون نظام را در عالم معنا خدا با خلیفت الله و حجت الله قرار داده. به همین دلیل حالا در ادامه بحث عرض خواهم کرد، وقتی از خود امام زمان علیه السلام سوال کردن فایده امام غائب چیست، اگر قرار حجت باشد ولی این حجت مخفی شد غائب شد چه نفعی دارد، فرمود مثل آفتاب پس ابر. همون گونه که آفتاب پس ابر، اگر آفتاب نباشد منظومه شمسی نیست، اگر حجت خدا نباشد افاضه الهی بر عالم که از این کانال قرار صورت بگیره صورت نمیگیره. فقلت یا ابن رسول الله فمن الخلیفه والامام بعدک، گفتم بله آقا، من اصل این رو قبول دارم، این عقیده ماست، اما بعد از شما کی اون خلیفه؟ فنهز مسرعا فدخل البيت ثم خرج و على عاتقه غلام كان وجهه القمر ليله البدر من ابناء ثلاث سنين و قال، میگه آقا بدونی که جواب منو بدن سریع تشبردن اندرونی، اومدن بیرون، یک آقازاده‌ای که حدود 3 سالش بود این رو روی کتف خودشون رو شونه هاشون داشتن تشبیه آوردن تو، و چهرش مثل ماه شب 14 می درخشید و قال یا احمد ابن اسحاق لولا کرامت که علی الله و علی حججهی ما عرضت علیک ابنی هذا، اگر اون شخصیت و کرامتی که تو پیش خدا داری، چون مرد برجسته هستی، و اون کرامت و شخصیتی که پیش حجج الهی داری نبودی، این آقازاده رو به تو نشون نمیدادم. هر کسی لیاقت دیدن ایشون رو نداره، قرار پس پرده باشه، ولی تو در یک شرایطی هستی که برای تو انهو
سمی یا رسول الله و کنیه و لذی یملع الارض قسطن و عدلا کما ملعت جورن و ظلما. او نامیده شده است به نام رسول خدا و کنیه او کنیه رسول خدا همو اوست که زمین را پر از عدل و داد میکند، ظلم و جور را از بین میبرد. یا احمد ابن اسحاق مثله فی هذه الامه مثل الخضر و مثله ذلقرنین. مثل او مثل خضر و ذلقرنینه. والله لیغیبن غیبتن لا ینجو من الهلاک فیها الا من ثبته الله تعالی علی القول بامامته و وفقه للدعاء بتعجیل فرجه. به خدا قسم که غیبت طولانی خواهد داشت که در این غیبت طولانی او هلاک خواهند شد مگر آنانی که خداوند قلبشون را در قبول امامت او ثابت قدم نگه دارد و موفق به دعا برای تعجیل امامش کند. قال احمد ابن اسحاق و قلت یا مولایا فهل من علامت تطمئن بها قلبی. آقا یه علامتی هم میشه اینجا وجود داشته باشه، مثل سوال حضرت ابراهیم خلیل از خدا برای زنده شدن مردگان که بخوام اطمینان قلب پیدا کنم. میگه تا این سوال رو مطرح کردم فهل من علامت تطمئن بها قلبی فنطق الغلام به لسان عربی فصیح و قال. اون آقازاده به زبان فصیح عربی به سخن در آمد. فقال فرمود انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعداء الله فلا تطلب اثرا بعد عین. من بقیت الله در عالم ارض الهیم و منتقم از دشمنان الهی هستم، دیگه بعد از این اثری رو نطلبید بعد از این دیدن. یا احمد ابن اسحاق قال احمد، احمد میگه فخرجت و فرحاً مسرورا، با یک شادابی از خدمت امام مرخص شدم. فلما کان من القد اتو الی، فردا طاقت نیاوردم دوباره رفتم خدمت حضرت و قلت یا ابن رسول الله لقد اعظم سروری بما مننت به علی. این منتی که بر من نهادی آقازاده رو من نشون دادی خیلی سرور من عظیم و بزرگ بود. فما سنت الجاریه فیه من الخز و ذلقرنین. اما این تیکه برای من سوال مود، این که دیروز فرمودید ایشون مثل ذلقرنین و مثل خزرس، این منظور چیه؟ قال طول الغیبه یا احمد ابن اسحاق فقلت نهو یا ابن رسول الله ان غیبته لتطول. عرض کردم آقا غیبتشون طولانی می شود. قال ای و ربی حتی یرج ان هذا الامر اکثر القائلین. انقدر غیبت امام طولانی می شود تا خیلی از اونهایی که قائل به امامت امامن عقیدهشون رو از دست بدن. امتحان خاص شیعیان و فلا یبقى الا من اخذ الله عهده بولایتنا و کتب فی قلبه الایمان و ایده به روح من. مگر این عده خاصی که خداوند ایمان رو در قلبشون نوشته اونها رو مؤید به روحی از خودش کرده. این و یا احمد ابن اسحاق هذا امر من الله و سر من سر الله و غیب من غیب الله فخذ ما آتیتک و اکتمه و کن من الشاکرین تکن معنا قدن فی علیین. اینا اسرار الهی بود برات گفتم، اینا رو برای خودت نگه دار، اینو کشف نکن و اینا رو محفوظ نگه داری تا در درجه‌ای که فردای قیامت ما داریم با ما باشی. خب امام حتی لازم میشد نشون میدادن، لازم میشدن این تحلیل‌های اعتقادی رو بیان میفرمودن در جوی که دقت داشته باشی، در جوی که چنان تو پادگان نظامی محاصره شدن و چنان مأمورین تو خونه امام عسکری گذاشتن که اگر همسر امام حامل است گزارش رد کنن و اگر نوزادی تو این خونه دیدن، با این شرایط امام عسکری دارن مردم رو متوجه این مطلب میکنن. یک، زمین بی حجت الهی نمیتواند باشد. دو، حجت الهی بناس بعد از من پس پرده غیبت قرار بگیرد. سه، و چون در پس پرده غیبت قرار میگیرد و این غیبت ممکنه طولانی شود، عده ای ایمانشون رو از دست بدن و نسبت به این اعتقاد سست شوند. اون چه لازمه هدایت الهی است در اتمام و حجت برای اونها بیان فرمودن. حالا اینجا یه روایت دیگه من از امام عسکری، خطاب به شیعیانشون که فرستادن به جاهای مختلف، مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب جلد 4 صفحه 425 نقل میکند. علیک به صبر. شیعیان من، شما رو سفارش میکنم صبور باشید و انتظار الفرج، منتظر باشید. تو پرانتز عرض کنم نشانه منتظر چیه؟ ببینید، به شما جسارت نمیکنم، به خودم میگم واقعا دل آدم به درد نمیاد. شما اگر یه آقازاده ای داشته باشید، به اندازه ای که پدر مادر بچهشون رو دوست دارن، یه مسافرت مثلا خارج از کشور رفته 2 سال 3 سال برای یه مأموریتی، به شما میگن که فردا قرار بیاد، شما از امشب تا فردا چه حالی دارید؟ هر کسی شما رو ببینه متوجه میشه یا نه که فردا قراره کسی که دوستش دارم بیام. ما نسبت به امام عصر علیه السلام، خب قراره هر آنی ممکنه از ظهور کنن، ما که نمیدونیم کیه. منتظر یعنی این دیگه آماده بودن. یا مثالی که برخی بزرگان زدن، اگر شما مهمان عزیز را دعوت کردید فردا نهار بیاد منزل شما، فردا تا 11:30 میخوابید، وقتی 11:30 تازه از خواب پا شدید، یه آبی به سر صورت میزنید، میگید یه مهمون عزیز داره امروز ظهر میخواد بیاد، عقل اینو میپذیره؟ یا از امشب دارید خودتون آماده میکنید که فردا مهمان عزیزی دارم. منتظر امام عصر بودن یعنی چی؟ حالا اگر شد یه نمونه هایی که تو بعضیایی که منتظر بودن ما توفیق زیارت اونا رو داشتیم عرض میکنم که واقعا منتظر یعنی چی. تلفن زنگ میزد میپرید تو خوابش، میپرید میگفت خبری شد. حالا اگه امام عصر بیاد لازم نیست تلفن کنن، ولی حال انتظاره. تو یه بنده خدایی از همین دوستان ما که واقعا منتظر بود، نیمه های شب خواب تلفن زنگ زد، بی اختیار از خواب پرید، لبیک یا ابا صالح المهدی. از این لبیک گفتنش بقیه فهمیدن که این اگر اینقدر به تلفن حساسه واقعا منتظره که میبینه آیا هر آن ممکنه واقعا کسی واقعا اینجوری انتظار داشته باشه. خب زندگی یه منتظر باید معلوم بشه دیگه. ولی حالا بدون تعارف بگم، ما به اندازه یه گمشده معمولی تو خونمون برای گمشده فاطمه زهرا امام زمان علیه السلام اون حالتی که باید داشته باشیم نداریم. رنجی که آقا میبره، قصه‌ای که ایشون میخوره، فشاری که توی این من و شما یه مقداری انسانیت میفهمیم، این همه قصه میخوریم که بشریت ظلم و جنایت و چه و کائنات در ید قدرت اوست. خدا هم به او فرموده باید صبر کنی تا موقعی که اجازه خروج بدیم. لذا باید اون حضرت زمینی که منتظر هم باشد. اون وقت اون حضرت چقدر باید رنج ببره و قصه بخوره، به ویژه اگر از شیعیان خلاف توقع ببینه. حالا امام علیه السلام، امام عسکری داره درس میدن، علیکم صبر، صبور باشید. صبر رو خیلی با هم بحث کردیم تو دهه محرم امسال، هم باز اشاراتی داشتیم. و انتظار الفرج، بابا منتظر باشید، هر آنی ممکنه آقا تشریف بیاره. قال النبی، بعد از زبان پیغمبر فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بالاترین عملی که امت من میتونه داشته باشه انتظار فرج. پت انتظار عمله، حرف نیست، یعنی عمل ما باید نشون بده منتظریم، نه فقط با زبان اظهار لسانی انتظار بکنیم. عمل منتظر خودشو نشون میده که گم شده داره، دنبال گم شده است، منتظر هر آن اگه خبری برسه. من واقعا خاک بر فرق من و تمثیل من، گاهی مجبور میشم این مثالا رو میزنم. آقا اگه یه مادری پسرشو گم کرده باشه، دخترشو گم کرده باشه، چه حالی داره؟ حالا توی خونه است، زنگ میزنن میگه خبری شد، همسایه میاد میگه خبری شد، یعنی از هر زمینه ای فکر میکنه شاید خبری از او آمد. آیا من صبح تا شب، شب تا صبح اصلا یاد مهدی هستم که امامی دارم، صاحب اختیار منه، ولی الله، او هم منتظره و ما هم باید منتظر او باشیم. علیک بالصبر و انتظار الفرج، قال النبی افضل اعمال امتی انتظار الفرج، ولا یزال شیعتنا فی حزن حتی یظهر ولدی الذی بشر به النبی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. شیعان ما در دوران غیبتش در حزنن، قصه و غم سنگینی رو دلشون سنگینی میکنه تا وقتی که فرزند من ظاهر بشه، همونی که پیامبر این بشارت رو داد که به وسیله او قسط و عدل بر جهان حکم فرما خواهد شد. فصبر یا شیخی یا ابوالحسن، صبر داشته باش. خطاب به ابوالحسن یکی از اصحابشونه. و امر جمیع شیعتی به صبر، ای ابوالحسن به همه شیعیان ما بگو استقامت ببرزن، صبور باشن، زود از میدون در نرن، نبرن. آقا تو به زنگاهای مختلف زندگی صبری که میگیم تو همه جا، آقا نگاه به یه نامحرم جوان صبرتو نبره، واسا ایمانتو از دست نده. تو معامله و تجارت سود و منفعت مادی صبرتو نبره. تو قضاوت کردن و نظر دادن، خودخواهی ها و منیت و خودمحوری ها صبر رو ازت نبره. بی انصافی کنی، حرف خلاف بزنی، آقا نوریان مر نوریان را طالبن. اگه قراره تو حریم امام زمان رامون بدن، نور محض است. در محیط نور محض که ظلمت راه پیدا نمی کنه. شما داستان علی ابن ابراهیم محضیار که بعد از 30 سال ناله توفیق تشرف محضر امام رو پیدا کرد، خودش نقل میکنه، میگه وقتی عنان اسبم دستم بود، داشتیم به طرف خیمه حضرت پشت صفا با اون رؤیت عالم ملکوت پیش میرفتیم، من همینجور نگران بودم اسبم چیز نشه، یه دفعه اون پیک امام فرمود هنوز به فکر اسبتی؟ یعنی حریم حریمی است که باید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، همون گونه که راجب خدا مطرحه، برای امام عصر مطرح بشه. وقتی من خودخواهی دارم، من خودمحوری دارم، من انانیت دارم، من تفرعون دارم، من بی‌انصافی دارم، من فقط خودمو میخوام، من حاضرم بقیه رو فدای خودم بکنم، من چجوری میتونه در اون حریم، چه در دوران غیبت چه حضور، بخوان منو راه بدن؟ لذا و امر جمیع شیعتی به صبر، فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. امام عسکری داره به شیعیانش یاد میده، میگه بابا به شیعیان بگید عاقبت مال بندگان صالح، مال بندگان متقینه. اما اگر این تقوا و این رعایت کردن و این صبور بودن در مسیر حق نباشد، که به نتیجه نمیرسن. روایت دیگری در تفسیر امام عسکری صفحه 345 راجع به کسانی که در دوران غیبت به ویژه در میان جامعه تلاش میکنن، خوب اینو دقت کنید، فکر مردم، اندیشه مردم، اعتقادات مردم، باورهای مردم را درست کنن و مردم را از سست ایمانی باز بدارن، ببینید امام عسکری چه میفرماید. یعتی علماء شیعتنا القوامون لزعفاء محبینا و اهل ولایتنا یوم القیامه، فردای قیامت عالمان شیعیان ما که قوام بخش زعفای از محبین ما و اهل ولایت ما هستند. خب همه محبین ما که خیلی قوی نیستن، همه اونهایی که ولایت ما رو دارن که تو سطح بالا نیستن، بعضیا ضعیفن. علمای شیعه که در صدد قوی کردن و قدرت بخشیدن به اینها هستن، یأتی یوم القیامه، روز قیامت میان، ولأنوارو تستع من تیجانهم على رأس كل واحد منهم تاج و بهاء. اینها تاجهای کرامتی بر سر دارن و نور از تاج سرشون ساطع میشه. قد انبعث تلکن الوار فی عرصات القیامه، از تاج کرامت اینها نور همه قیامت را روشن میکند. یعنی امام عسکری چی میاموزن؟ آی شیعه من، در دوران غیبت چقدر توانستی مردم را در راه اعتقاد درست به امر ولی الله و حجت الله و خلیفه الهی در این عالم قوی کنی، چه قولن چه فعلن. اما اگه صد راه اونهایی شدی که داشتن این کار رو میکردن، عملی کردی که مردم رو نسبت به این اعتقاد سست کردن، اون وقت ببینید در این زمینه ائمه چی میکردن. یه کاری که از زمان امام صادق شروع شد، زمان امام عسکری به اوجش رسید، نهاد وکالت در مکتب امامت، نهاد وکالت در مکتب امامت. خوشبختانه اخیراً کتابای خیلی خوبی هم در این زمینه نوشته شده. عزیزانی که اهل این جور تحقیقا هستن واقعا جا داره که این کتابها رو بخونن، نوشته های خوبی است و آموزش خوبی میده. حالا من یک اشاره مختصری فعلا عرض میکنم در این رابطه. نهاد امامت، نهاد وکالت در مکتب امامت از زمان امام صادق شروع شد. امام صادق علیه السلام در سالهای 125 تا 137، امام کاظم علیه السلام بعد از امام صادق تا زمان امام جواد، در این دوران یه عده اصحاب درسای امام صادق، بعد شاگرد امام کاظم، بعد مخصوصا در محضر امام رضا، بعد امام جواد، کل نمونه هاشو عرض میکنم، یه عده شاگردای خوب عالی قوی رو که تقویت شده بودن هم علمن هم عملن، ایمانن و اعتقادن و عملن، اینها را وکلای خودشون قرار دادن و این وکلا رو پخش کردن. بعضی از این وکلا به شهادت هم رسیدن که الان براتون عرض میکنم. این وکلا رو پخش کردن، تو برو کوفه، تو برو فلان جا، تو برو فلان منطقه، که حتی در تاریخ نمونه هایی مثلا داریم در خراسان بزرگ اون زمان، خراسان بزرگ اون زمان، خراسان فعلی، افغانستان، قسمتی از ازبکستان، اون منطقه شرق خراسان، همه اینا جز خراسان بزرگ بوده. تو خراسان بزرگ، سیستان، آذربایجان، ری، قم، اصفهان، همدان، کرمانشاه، اهواز، کوفه، بصره، واسط بغداد، سامرا، مدائن، حجاز، یمن، مصر، این وکلا پخش شدن. چه می کردن؟ آقا برید به مردم اتمام حجت کنید. دیشب یکی از عزیزان انشالله امشب تشریف داشته باشن این سوال از من کرد که اگر لکل قوم نهاد، خب مثلا امام توی منطقه بوده بقیه مناطق چی؟ این بحث امشب رو دقت کنیم. در این مناطقی که اسم بردم وکلای زمان امام صادق 6 نفر، امام کاظم 13 نفر، اینا همه اسم برده شده تو کتاب رجال ما با مشخصاتشون هستا، من فشردش رو میگم. امام صادق 6 نفر، امام کاظم 13 نفر، امام رضا 10 نفر، امام جواد 13 نفر، امام هادی 14 نفر، امام عسکری 21 نفر. دقت کنید، امام عسکری هم محاصرش سخت‌تر بوده هم دوران امامتش کمتر، 6 سال، 3 سالش هم زندان بوده، ولی 21 وکیل داشته. یعنی کاری که از زمان امام صادق شروع کردن آوردن و این وکلا تربیت شده به گونه ای که مثلا یکی وکلای امام صادق علیه السلام، معلی ابن خنیس، نصر ابن قاموس، مفضل ابن عمر، از امام کاظم عبدالله ابن جندب بجلی، عبدالرحمن ابن حجاج، یونس ابن یعقوب بجلی وکیل امام رضا علیه السلام، عبدالعزیز ابن مهتدی و صفوان ابن بجلی و علی ابن محزار اهوازی نماینده امام رضا، ابراهیم ابن محزیار اهوازی وکیل امام جواد و امام هادی و امام عسکری، زکریا ابن آدم که در قبرستان شیخان زریح داره زیارت میکنید، وکیل امام رضا و امام جواد، ابراهیم ابن محمد ابن یحیای همدانی وکیل امام هادی و امام عسکری، داوود ابن قاسم جعفری وکیل امام عسکری، احمد ابن قاسم اشعری که اسمش اسحاق اشعری که اسمش بردم وکیل امام هادی و امام عسکری، و بعد وکیل امام زمان علیه السلام ناحیه مقدس، معلی ابن خنیس وکیل امام صادق. امام صادق فرمودن تو مدینه و اطرافش بگرد، مردم را با حقایقی که ما میخوایم آشنا کن. به وسیله خلفای عباسی شناخته شد، به دست داوود ابن علی به شهادت رسید. امام صادق قاتل او رو نفرین فرمودن، همون شب قاتلش هم مرد. تا این اندازه، یعنی امام علیه السلام چون الان آغاز وکالت و نهاد وکالت امامه، میخواد اون قدرت امامتیش هم نشون بده. حالا که وکیل حضرت کشتن، حضرت دست به نفرین برداشت، همون شب قاتل او هم کشته شد. امام صادق علیه السلام به عبدالرحمن ابن حجاج یا عبدالرحمن كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال الشيعه مثلك، برو با این مردم مدینه سخن بگو و من دوست دارم مثل تو در میان شیعیان دیده بشه. امام کاظم علیه السلام راجب همین عبدالرحمن حجاج انه لثقیل علی الفؤادی، چقدر تو دل من تو گرامی و عزیز و بزرگ جلوه میکنی. معجم رجال حدیث جلد 9 صفحه 318 و رجال کشی صفحه 441. حالا اینا رو برای چی عرض کردم؟ امامان یکی از کارهایی که قرار شد انجام بدن مردم رو با وظایفشون آشنا کنن، این نهاد وکالت یه عده شاگردای درس خونده عالی مطلع پخش شدن، مطالب رو به دیگران بفهمونن، زندانی شدن، تبعید شدن، شهید شدن، ولی خم به ابرونه آوردن. تا زمان امام عصر علیه السلام در دوران غیبت صغرا این وکلا شدن چهار تا، چهار نایب خاص که شما میدونید، که مردم به این نواب خاص مراجعه کنن، از امام بگیرن، با اون امتحانات، با اون نشانی هایی که وجود داشت که میدانید. اما مهم دوران غیبت کبرا است. در دوران غیبت کبرا چی؟ خب ممکنه این سوالی که مطرح می شود، آقا وجود امام غائب چه منفعتی دارد؟ و اگر قرار حجت الهی در میان ما باشد، خب حجت باید آشکار بشه، این که رفته پس پرده غائب شده، پس تکلیف چیه؟ عنایت کنید. امام علیه السلام حفظ دین، تفسیر دین، تبیین دین، اجرای دین، هدایت کسانی که می خواهند هدایت بشن. آیه دیشب رو دقت بفرمایید، چرا ابتداش فرمود انما انت منذر بعد لکل قوم هاد؟ چون توضیح دادم، امشب ادامه رو میگم. هاد برای کسی است که از مرحله انذار گذشته باشه، یعنی پذیرفته باشه انذار رو، حالا نوبت به هدایت برسه. لذا لکل قوم هاد، پس امام علیه السلام قرار حفظ دین رو 11 امام با شهادت انجام دادن و با شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها 12 معصوم با شهادت. تفسیر و تبیین دین را 11 امام و خود حضرت زهرا بعد از پیغمبر انجام دادن. اجرای دین مردم آماده نبوده، هنوزم آماده نیستن، بی تعارف، ولذا امام غائبه. میمونه جنبه هدایت. هدایت امام دو قسمه، اینو دقت کنید، خیلی مهمه. و کاری که امامان کردن، به ویژه امام عسکری که این درسو برای ما داد و این نهاد وکالت تو دوران غیبت، حالا چجوری میشه، عنایت بکنید. هدایت دو گونه است، هدایت ظاهری، هدایت باطنی. هدایت باطنی، هدایت ظاهری 11 امام انجام داده، آشکارا ظاهر در میان مردم، دین اینه، آیه اینه، تفسیر اینه، عقاید اینه، احکام اینه. لذا شما الان فقهای ما وقتی رساله می نویسن، قال الصادق، قال الباقر، از فرموده های این امامان استنباط احکام شرعی می کنن، این واجبه، این حرامه، این حلاله، این مستحبه، این مکروهه، این مباحه و هاکذا. این هدایت ظاهریه. اما هدایت باطنی چیه؟ امام واسطه خدا و خلق است برای کل کائنات با ولایت تکوینیش. مثال عرض میکنم تا روشن بشه، دقت بفرمایید. شما مثلا در بین آدمایی که یه مقداری درجات معنویشون بالاست، مثلا مرحوم شیخ حسن علی نخودکی دیگه، چون معروفه ایشون و شرحالش رو همه آشنان، زمانش هم نزدیک ما بوده، خیلی هم ایشون رو مثلا قضایاشو میدونن، بعضی پیر مردا دیده بودن، حالا دیگه در بین ما کمن کسانی که ایشون دیده باشن، 60 خورده 70 سال قبل فوت کرده. خب عاشق حسن علی نخودکی، مثلا طرف میومد پیشش، آقا مثلا این مشکل رو دارم برام حل کن، فرمود حل میکنم، ولی فلان گناهی که میکردی قول میدی ترک کنی؟ خب بله. حالا گناه رو خودش میدونسته به خدای خودش، خب فهمید که آقا خبر داره، این خبر از باطنه، اینجا خبر از باطنه و استفاده ای از این خبر برای هدایت، این یه نوع هدایت باطنیه، ولی ادامهش مهمه. شما قول میدی فلان گناه رو ترک کنی؟ بله. منم قول میدم که این مشکل حل بشه. خیلی خوب، مشکل حل شد. طرف خودش میگه، میگه یا یادم رفت، یا غافل شدم، مشغول گناه شدم. دیدم فوری از طرف عاشق حسنی نخودکی پیام به من رسید، آقا قول داده بودی، چی شد؟ این میشه هدایت باطنی. اما دقت کنید، اگر هدایت باطنی بیاد طرف سرباز بزنه نپذیره نخواد چی میشه؟ میگه برو دیگه، راحت کردم، پناه بر خدا. امام زمان علیه السلام در دوران غیبت یکی از مهمترین کارهاشون هدایت باطنیه برای فرد و جامعه، هم فرد هم جامعه. فرد، افرادی که صادقانه و خالصانه و مخلصانه فریاد بزنن یا ابن الحسن، ممکنه متوجه نشه از کجا شد. گاهی ابدال رو میفرستن، گاهی اوتاد رو میفرستن. یکی از اینها که بنده خدا رو شکر میکنم که توفیق زیارتش رو داشتم، آقا همه دوستانی که با ایشون بودن میدونن، مثلا اگه خونه شما شب میومد به خوابه، قرارش این بود، به این شرط میام، مثلا چیه؟ آقا این اتاقی که من خوابیدم شما باید پشت در بخوابید، اگه نصف شب صدات زدم آماده باش. اونایی که اهلش بودن گفتم، اونایی که اهلش نبودن نه آقا ما نیستیم. خیلی خوب، یکی از این دوستان ما که بارها میزبان ایشون بود، بعد از فوت اون من رفتم به ایشون تسلیت بگم، اشک میریخت و ناله میزد، میگه پشت در خوابیده بودم، آقا تو خوابیده بود. یه دفعه نیمه های شب آقا باشو چشم آقا، ما میدونستیم دیگه دعوی ایشونو حرف حق نداریم بزنیم، چشم آقا ماشین روشن کن بریم. ماشین روشن میکردیم، گفت من اهل این شهر بودم، ایشون اهل شهر من نبود، مهمون من بود تو شهر ما، اینجا برو اونجا برو، این کوچه اون کوچه، یه کوچه پس کوچه های گل و لجن و فلان و تاریک، اینجا واسه اینجا واسه، این درو بزن، این پاکتو بده بیا. ما درو میزدیم، میدیدیم مثلا یک خانومی یه آقایی میاد گریه چشما اشکالود، آقا اینو بگیر. آقا تو رو کی فرستاد؟ من الان متوسل به امام عصر شده بودم، گرفتاری داشتم، ولذا وقتی به ایشون عرض میشد آقا شما، میگفت نه ما چه کاره ایم، بالاخره به دل ما میندازن، برید این کارو بکنید. یکی از بستگان نزدیک خود من، اینا هدایت با امدادهای غیبی به امام عصر، انقدر مهره داره، ابدال و اوتاد در رأسشن. حالا البته اینم بگم، بعضی عزیزان چون میدونم تو این جلسه هم هستن، دل شکسته ای هم دارن، این عبارت رو دیروز از کسی شنیدم، خیلی لذت بردم، دیروز تالا منو منقلب کرده. گاهی وقتا برای اینکه شما رو امتحان کنن، این عبارت که دیروز شنیدم اینه: اگر ناله میزنی، اگر سوز و گداز داری، اگر اشک و آه داری، جواب نمیاد مایوس نشو، چون موقع امتحان استاد ساکت است. چقدر قشنگ این حرف، دقت کردید؟ چون موقع امتحان استاد ساکت است، داره امتحانت میکنه، ولی امتحان اونام گاهی طولانی میشه، ولی خوشا و حال اونایی که از امتحان موفق در میان، بعد میگه بیا تا یار که را خواهد و میلش به که باش. یکی از بستگان ما طلبه بود، خودش برای من نقل کرد، من در اون مرحوم رو من دیده بودم، در جریان بودم و خود من شاهد بعضی مسائل بودم. یکی این بنده خدا توی حوزه‌ای که بود، پدرش ماهی 50 تومن براش میفرستاد، دو ماه 50 تومن ها نیومد. گفت مشهدم بود درس میخون، پدرش قم بود، گفت من اومدم تو صحن امام رضا، همجوری واستاده بودم رو به زری، تو نرفتم، تو صحن بودم، گفتم آقا دو ماه پدرم پول نفرستاده، منم مشکل دارم، زندگیم داره خیلی سخت میگذره، رومم نمیشه به کسی بگم، آقا چیکار کنم؟ گفت همین اینی که گفتم، تو ذهنم با امام رضا صحبت کردم، اومدم یه کمی رد بشم، دیدم یه آقای پشت سر من اومد، همین مرحوم اومد زد رو شونم، آقا برگرد. آقا برگشتم، بله. گفت این دو تا 50 تومن مال دو ماهی که بابات نفرستاده بود و انشاءالله تا دو سه روز دیگه پول از قم برات میاد. بعدها فهمیدن که اینه، بله آقا اینا چیزی نیست برای امام زمان علیه السلام، یا در هدایت. آقا ما مگه توی اصحاب امام رضا نداریم؟ تو عیون الاخبار و رضا، در عیون الاخبار و رضا نقل میکنه یکی از این واقفی ها که اسمش رو هم حالا عیناً پیدا کنم که دقیق تر گفته باشم، یک واقفی میدونید، کسانی هستن که حسین ابن علی فضال، عیون الاخبار و رضا جلد 2 صفحه 219، میگه من واقفی مذهب. بعد از امام کاظم علیه السلام یه عده دیگه امامت امام رضا رو قبول نکردن، حالا با یه شیطنتی که داشتن اینا رو میگن واقفی. این آقا میگه من واقفی بودم، امامت امام رضا رو قبول نداشتم. زمانی که امام رضا علیه السلام توی مدینه زندگی میکردن هنوز به خراسان تبعید نشده بودن. گفت من کعبه اعمال حجمو که انجام دادم به ملتزم، میدونید بین در و رکن جایی است که وای میستن اونجا التزام دارن که دعا کنن حاجت کنن، میگه به این ملتزم چسبیدم و گفتم خدایا هدایتم کن، من نمیدونم دارم اشتباه میکنم، حق با امام رضاست یا نه، واقعا این که من واقفیم درسته. گفت اومدم از مکه مدینه برم زیارت قبر پیامبر و امام صادق و ائمه بقی. گفتم حالا من میرم در خونه امام رضا ببینم چه خبره. گفت همین که رفتم در خونه امام رضا در زدم، دیدم که از داخل خود امام رضا با صدای بلند فرمود حسین ابن علی فضال بیا، وقتی ملتزم چسبیدی و اون دعاره کردی ما از خدا خواستیم تو رو هدایت کنه، اشتباه نکردی بیا اومدی. گفت همونجا به سجده شکر افتادم، فهمیدم که حق رو فهمیدم. اینه میگن هدایت باطنی. آقا طرف میاد میگه یک مشکلی پیدا کردم فکری علمی. صادقانه ابن الحسن، نمود شده ابن الحسن کجایی، مردم آقا از جدایی، که گاهی وقتا خجالت میکشم بگم مردم آقا از جدایی. من واقعا مردم از جدایی؟ من که صبح تا شب دنبال کار و پول و شهرت و مقام خودم هستم. من که انانیتم به گونه ایست که اصلا کسی به من بگه بالا چشمت ابروه چنان به من بر میخوره که دیگه میخوام جونشم بگیرم، وقت من بگم مردم آقا از جدایی؟ ولی واقعا اگر کسی بگه آقا درمانده شدم، یه هدایت باطنی چیه؟ به خدا قسم ما اینا رو دیدیم. طرف میره توی کتابخونه‌ای که 50,000 جلد کتابه، یه دفعه به ذهنش میفته اون کتابو بردارم، همون کتابو برمی‌داره اتفاقی باز میکنه، همون صفحه میاد که سوالش توی اون این از کجا اومد، این اتفاقی بود، این هدایت باطنیه. لذا امام علیه السلام در دوران غیبت هدایت با این وکلای امام در دوران غیبت، وکلای ظاهری فقها هستند، بله وکلای ظاهری، نه به عنوان وکیل مستقیم مثل چهار نایب دوران غیبت صغرا، نه دوران غیبت کبرا به صورت عام. اما مهمتر از وکلا یا نواب ظاهری ابدال و اوتاد امام عصرن، که اینا تعداد معینی هن تو روایات ما اومده که فردا شب شاید انشالله یک کمی به این بحث بپردازم، که یکی مرد یکی دیگه فوری جاش قرار میگیره، که این ابدال و اوتاد سلسله مراتب دارن، اینا باید به بالاتری ها بگن، بالاتری ها به امام عصر بگن، امام عصر تکلیف اینا رو معلوم میکنه، اینا در مثل وکلای امامان که در بلاد مختلف پخش بودن با مردم برای جنبه های هدایت ظاهری، اونا هم برای جنبه های هدایت باطنی. و یکی از اون وظائفی که در این دوران ما موظفیم، آقا چرا امام غائبه؟ بهار جلد 51 صفحه 112، امیر المؤمنین کوفه بالا منبر، امام اول راجب امام عصر علیه السلام، و علمو ان الارض لا تخلو من حجت الله ولکن الله سیعما خلقه منها به ظلمهم و جورهم و اسرافهم على انفسه. بدانید که زمین خدا از حجت خالی نمی ماند، اما خداوند سیعما خلقهو، خلق را محروم می کند، نابینا می گرداند، یعنی امکان دیدن براشون نیست نسبت به اون حجت الهی. چرا؟ به ظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم. اگر اینها، حالا ظلم که ما میگیم فوری نریم صداقه، مثلا آقا چهار نفر گرفت کش چه ظالمیه، مال یتیم و خورد چه ظالمیه، نه خیر، همینقدر که حقی رو ناحق کردی ولو در حد یک قضاوت معمولی، این ظلمه. اسراف در نفس، آقا تو الان میتونستی از این وقتت استفاده هایی خیلی بهتری بکنی، از پولت میتونستی استفاده بهتری بکنی، از قدرتت میتونستی استفاده بهتری بکنی، اینا اسراف نیست؟ خب یه تیکه نون افتاده گوشه کوچه بر میداره میگه اسرافه، کار خوبی هم هست، اما عمر که ضایع میشه، قدرت که ضایع میشه، ثروت که ضایع میشه، علم که ضایع میشه و و اینا وقت فریاد نداره. لذا چرا دورن محرومن؟ به جهت این امور. خب حالا اگر قراره این قضیه ظهور در دوران غیبت، این عدم آمادگی است که داره نشون میده باید آماده بشیم. ولی افرادی که در دوران غیبت لیاقت برای هدایت باطنی امام نشون بدن، امام هدایت میکنه. در نظام اجتماعی هدایت ظاهری امام منوط به اینه که مردم آماده بشن، اما هدایت باطنی امام چگونه است؟ مثلا به عنوان مثال، آقا ما یه بحثی در فقه داریم، اجماع، تفاوتی که بین شیعه و سنیه چیه؟ حدیث از پیغمبر هم شیعه نقل میکنه هم سنی، و اینو دلیل بر اجماع گرفتن، کتاب سنت، اجماع عقله. این اجماعی که مطرح میشه، لا تجتمع امتی علی خطأ، همه امت ما بر خطا اجتماع نمی کنن. اگه همه امت اتفاق داشتن پس معلومه که این امر درسته، اینو دلیل بر حقانیت میگیرن. سنی دلیل بر حقانیت میگیره، میگه حدیث پیغمبره. شیعه میگه این حدیث درسته ولی شرط داره. شرطش چیه؟ چون در امت معصوم وجود داره، اگه معصوم وجود نداشته باشه که اجتماع دلیل نمیشه، چون ممکنه همه مردم برای یک امر اشتباهی هم اجتماع بکنن. لذا اگر امام ظاهر بود همه اجتماع بر خطا کردن، امام تذکر میده، اما اگه امام غائب بود در دل بعضیا میندازه که مخالفت کنن، همین مخالفت اجماع را میشکند. پس معلومه که این اجماع نیست. این هم میشه هدایت باطنی در نظام اجتماعی، هدایت باطنی در نظام اجتماعی. لذا اگر دیدید در یک امر اجتماعی اجماع نیست، پس نشون میده که این امر بالاخره یک زمینه هایی توش وجود داره باید تحقیق بیشتر بشه. هدایت باطنی امام برای فرد لیاقتش در دریافت. حالا یه عده چنان لیاقتی دارن که وقتی خدمت حضرت میرسن، نمیدونم بذار بگم، یکی از بزرگان علمای نجف رو نقل میکنن، میگه که خیلی آرزو داشتم خدمت امام عصر علیه السلام برسم. 40 شب چهارشنبه رفتم مسجد سهله، گریه و دعا و توسل و انابه، و شب 40 به من افاضه‌ای شد که برو فردا تو بازار اویش نجف، اون قفلساز کذایی که اونجا نشسته پیرمرده داره کلید قفلای مردم رو درست میکنه، من اونجا زیاد میام. گفت فردا با یک دنیا امید رفتم، دیدم یه پیرمردی ولی قیافه نوره، فقط نشسته داره قفل کلید درست میکنه. سلامی کردم، کنارش نشستم، گفتم که دیدم یک آقایی هم اونجا تشریف دارن نشستن. در این بین من کمی اونجا نشستم تا مثلا فرض کنید این آقا بره سوالم بکنم یا چیزی بفهمم. در این بین دیدم یه پیرزن قد خمیده یه قفل خرابی آورد، به این کلید ساز گفت که اینو میشه که از من بخری؟ گفت من نگاه کردم، گفت که این مثلا 3 درهم از من بخر. گفت من نگاهی کردم، گفتم مادر جان این این قفل سالمش 10 درهمه، تعمیر ساختش هم ممکنه 1 یا 2 درهم هزینه بگیره، اگه 2 درهم داری بده من تعمیر کنم، این تو میتونی 10 درهم بفروشی. گفت نه من پول ندارم، میخوام. گفت خب پس من از تو 7 درهم میخرم، 2 درهم هزینه ساختشه، 1 درهم هم سود من، چون این ظلمه دیگه، ببینید اسرافه. اون شروع کرد دعا کردن، خدا خیرت بده، من 3 درهم میخواستم بفروشم، حالا تو میگی 7 درهم، خب به انصافت خدا عوضت بده. گفت این داد و رفت. اون آقایی که بغل دستشون نشسته بودن توی اون مغازه، گفتن مثل اینا باشید، ما میایم پیشتون، لازم نیست شما بیاین. غیب شد، فهمیدم خود حضرته، ولی این مقدار من نشون دادن. تا یار کرا خواهد، میلش به که باشد؟ امام حجت خداست، هدایت باطنی وظیفه امام از طرف خدا، مثل امر معروف که وظیفه تک تک ماست. اما اگر شما در امر به معروف دیدید اثر نداره، تکلیف از شما ساقط میشه یا نه؟ یه درد دلی امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه دارن، تا مغز استخون ما رو میسوزونه. لا رأی لمن لا یطاع، کسی که حرفش گوش نمیکنه برای چی حرف بزنه؟ وقتی از اون نمیپذیرن چی بگه؟ امام عصر علیه السلام وقتی ببینه لیاقت دریافت هدایت باطنیش نیست، خب برای چی؟ به خود امام عصر قسم، به خود امام عصر قسم، فقط بر مبنای وظیفه دینی میگم، اگر عنایات حضرت نباشه ما میتونیم یک کلام حرف بزنیم، ما میتونیم مطلب جمع کنیم. آقا اگر علامه امینی القدیر مینویسه که هر محققی در هر جای عالم دیده نمیتونه باور کنه یه نفر این کتاب رو نوشته، میگه مگه میشه؟ باید لجنه ای باشه، یک گروه بشینن مدارک در بیارن، اما نه، واقعا یه نفر. اینا اون امدادهایی است که از این ور لیاقت نشون دادن، از اون ور هدایت شامل حالشون شده. مگه قضیه علامه حلی رو ندارید که وقتی رفت اون کتاب رو بگیره جوابشو بنویسه، خوابش برد، حضرت براشون نوشتن. خب جمع‌بندی کنم، وقت نگیرم، بقیه اینا بمونه فردا شب انشالله. دو نکته تا اینجا. یک، مخصوصا امام عسکری علیه السلام به ما این رو آموختن، آقا زمین خدا بی حجت نیست. معرفتتون نسبت به امام این باشه، شما عالم رو در محضر امام زمان ببینید، شاهد بر اعمالتون ببینید، پاسخگوی حضرت قراره باشیم، با این نگاه باید به عالم نگاه کنیم. خب این یک نکته. نکته دوم، امام ممکنه غائب باشه، ولی امام غائب هدایت ظاهریش آشکارا صورت نمیگیره، هدایت باطنی امام که تعطیل نمیشه، هدایت باطنی امام ادامه داره. همون گونه که امامان نهاد وکالت رو تشکیل دادن و امام عسکری با اون محدودیت زمانی و مکانی 21 وکیل تو بنات مختلف پخش کردن حقیقت رو به دیگران بیاموزن، و اون روایت امام که شیعیان ما که در صدد قدرت بخشی به ضعفای شیعیان ما هستن تاج نوری بر سر دارن، ما در دوران غیبت برای تقویت نگاه تشیع چه میکنیم؟ خوابمون به جا، استراحتمون به جا، زندگی روزمرمون به جا، کوچکترین ضرر مالی و جانی برای ما مطرح نباشه، کاملا تیتیش مامانی، آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه، بعدم ابن الحسن به ما نگاهی بفرما. او بزرگه، او خیلی بزرگه، اونا نگاه میکنن، ولی اون نگاه خاص اگه بخواد باشه، اون باید یک زمینه ای در ما ایجاد بشه. بریم امشب هم به عنوان شاب غریب امام عسکری علیه السلام بریم سامر را، حالا فرد شب و در محضر امام زمان باشیم و به عنوان آغاز امامت حضرت انجام وظیفه کنیم. خب آقا شب غریب رسم دیگه، معمولا جمع میشن خونه متوفا، تسلی به بازماندگان بدن، جای خالی اون متوفا رو برای بازمانده ها مثلا یه جوری دلگرمی ایجاد کنن. اما جانم به فدایت ابن الحسن، نمیتونی آشکارا تو خونه بابات بنشینی، کنار مادر، کنار مادر بزرگ، کنار عمه، کنار بستگان دیگر، چون به ابوالعدیان یکی از این وکلای امام عسکری علیه السلام میگه خدمت امام عسکری بودم، نامه هایی گرفتم، دستوراتی گرفتم برای منطقه ای برم، حضرت فرمودن که ابوالعدیان میری 14 روز دیگه برمیگردی، روز 14 که اومدی سامرا صدای ناله و گریه از خونه من بلنده، میدونی که من از دنیا رفتم. اونجا میگه من به گریه افتادم، گفتم آقا چون شما امر دارید که من برم انجام وظیفه کنم میرم، وگرنه دلم نمیومد، ولی آقا جون جانشین شما فرمود همونی که بر من نماز میخونه. میگه من رفتم، روز 14 برگشتم، همین که وارد سامرا شدم دیدم صدای شیون تو سامرا بلنده، تو سر خودم زدم، فهمیدم امام عسکری از دنیا رفته، دیدم امام علیه السلام رو غسل دادن، کفن کردن، آوردن تو صحنه خانه گذاشتن، جعفر کذاب که اشاره کردم با یه دبدبه و کبکبه اومده، من به وحشت افتادم، خدایا اینو ما میشناسیم، این نمیتونه جانشین امام عسکری باشه. امام فرمودن اونی که بر من نماز میخونه. دلم به تاپ تاپ افتاد، همینجور که نگاه میکردم دیدم آقازاده 5-6 ساله ای که عظمت و وقار از تمام وجودش ساطع بود، اومدن با پشت دست زدن امور کنار زدن.
زدن، ایستادن، نماز خوندن، بعد که تعقیبش کردن از سرداب مقدس دیگه آقا رو ندیدن. غیبت صغرای امام. حالا شما، من این دیگه زبان حال میگم، سلیقه‌ای میگم، نسبت نمیدم که مسئولیت شرعی داشته باشم. آقا اگر امام علیه السلام به عنوان شب غریب پدرشون دلشون میخواسته مثلا در منزل بنشینن، مادر رو تسلی بدن، عمه رو تسلی بدن، اطرافیا با ایشون تسلی بدن، ولی امام حالا باید آوارگی و غیبت و بیابانگردی حضرت شروع بشه به گونه ای که دیگه همه رنج ها را تحمل کند. اما عرض میکنم یمن الحسن امام زمان، اون گریه و ناله ای که شما داشتی دل همه رو به درد آورده، اگر من شب غریب کربلا رو بخوام مثال بزنم، امام سجاد خیمه سوخته است، زینب کبرا این بچه ها رو زیر خیمه نیم سوخته جمع کرده، یه وقت نگاه کردی دو تا از بچه ها نیستن، امامم که توانی نداره، اومد گشتی دو تا بچه ها بیهوش زیر بوته خاری افتاده ام، آبی تهیه کرده بود، به بچه ها پاشید. عجیبه، عیناً تو مقتل دیدم، تا این دختر بچه چشمش باز شد به عمه افتاد، گو عمه جان مقنعه ندارم. صلی الله علیک یا مولای.
بسم الله الرحمن الرحیم. ندانم به حقیقت که در جهان چه مانی، ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی، جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی، یبن الحسن به پای خیشتن آیند، عاشقان به کمندند، که هر کرا تو بگیری ز خیشتن برهانی. مولا مرا مپرس که چونی، به هر صفت که تو خواهی مرا مگوی چه نامی، به هر لقب که تو خوانی. مولا تو پرده پیش گرفتی و ز اشتیاق جمالت، ز پرداب در افتاد رازهای نهانی، تو پرده پیش گرفتی و ز اشتیاق جمالت، ز پرده ها به در افتاد رازهای نهانی. آقا جان بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد، تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی، تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی. من ای سبا ره رفتن به کوی دوست ندانم، تو می روی به سلامت، سلام من برسانی. من ای سبا ره رفتم به کوی دوست ندانم، تو می روی به سلامت، سلام من برسانی. نمیدانم کی تو جلوه نمایی، نمیدانم کی تو جلوه نمایی، کدام این جامعه ز پرده درآیی، فراق تو کی به سر آید، شب هجران کی سحر آید. ابا صالح یا ابا صالح، ابا صالح یا آقا جان، سلام ما بر قیام و قعودت، سلام ما بر قیام و قعودت، سلام ما رکوع و سجودت، سلام ما بر نماز شبت، به عشق چشم و به خال لبت هوا ساله یا هوا ساله آقا امروز عزادار پدر بزرگوارشون بودن سلام رولیا به پیکر مطهرت آقا امام عسکری سلام روح اولیا به پیکر مطهرت چه جد که زهر دشمنان شرار زد به پیکرت نشان مرگ شد عیان به آرز منورت به وقت مرگ مهدیت چو جان گرفت در برت اما دگر نگشت تشن لب برید از قفا سر دیگر به نیزه بر سرت نشد جفا زر سری توی امام عسکری توی امام عسکری نماز خواند مهدیت به پیکر مطهرت به احترام شد نهان به خاک جسم ازهرت آقا دیگر میان شهرها نشد اسیر خواهرم دیگر میان شهرها نشد اسیر خواهرم نخورد چوب بر لبم نرفت نوک نیسرت شب از زبان امام زمان از نیا از زیارت ناهیه یا نظرت سلام گفتیم به ابی عبدالله اجازه بدیدم شبم یه سلام عرض کنم یا ابا عبدالله السلام السلام على الثغر المقروء بالغذي سلام به اون دندانایی که سلام به اون دندانایی که با چوب خیزران آزرده شد حسین صلى الله عليك يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز.